به مقوله دوستی از منظر شمس تبریزی می‌پردازیم. در نگاه شمس، دوستی اساس خلقت به شمار می‌رود. اما او به کدام نوع دوستی توجه دارد؟ به صحبت‌های دکتر احمد پاکچی در این باره گوش می‌کنید.
چگونه از دیدگاه شمس تبریزی هم دوستی یک اساسی است برای خلقت، هم پایه‌ای است برای زندگی. من در واقع علت این که از کلمه دوستی استفاده کردم و ترجیح دادم که یک واژه بسیار آشنایی مثل عشق رو به کار نبرم، دلیلش این بود که فردی مثل شمس تبریزی به عنوان یک عارف و به عنوان کسی که در واقع در حوزه ادبیات عرفانی شناخته میشه، به محض اینکه نامش شنیده میشه خود به خود ما رو به فضای مباحث در واقع کاملا انتزاعی عرفانی میبره. و حالا وقتی ما کلمه عشق رو همینجا اضافه بکنیم، غرق در واقع نگرش های عرفانی خواهیم شد. من در واقع میخواستم که این اتفاق نیفته و به دنبال این بودم که تا چند اندازه میشه برخی از دیدگاه‌های عارفی مثل شمس تبریزی رو در حوزه زندگی روزمره و در حوزه سبک زندگی، برنامه‌های زندگی که نه فقط کسی که قصد سلوک داره بلکه انسان‌های با گرایش‌های مختلف و متعلق به طبقه‌های مختلف در جامعه بتونن به نوعی از این نگرش سود ببرم، و به این دلیل هست که ترجیح دادم از تعبیر دوستی استفاده کنم. ضمن اینکه دوستی در کتاب مقالات شمس تبریزی هم یک واژه کلیدی است، بسیار ازش استفاده شده. برخی از واژه‌های مترادف اون مثل محبت، عشق، مودت، تودد و امثال اینها هم جز مواردی است که مورد استفاده قرار گرفته. من به عنوان مقدمه شاید در حد چند دقیقه می‌خواستم اشاره‌ای داشته باشم به اینکه صورت مسئله برای بنده از طریق یکی دو شخصیت معاصر در حوزه فلسفه غرب مطرح بود و برای من خیلی جالب بود بدونم که آیا چنین مباحثی در حوزه اندیشمندان خودمون و کسانی که در همین کشور و در همین در واقع مرزهای فرهنگی به اندیشه و تفکر پرداختن وجود داره یا خیر. مشخصا توجه دوستان رو جلب میکنم به شخصیتی مثل هانا آرنت، به عنوان یک فیلسوف سیاسی آلمانی امریکایی که برای اولین بار در سال 1929 با نوشتن رساله در واقع مسئله عشق اجتماعی و عشق غیر جنسیتی رو در واقع برای اولین بار سعی کرد در قالب یک فلسفه شست و رفته‌ای عرضه بکنه، در کتابی تحت عنوان نظریه عشق نزد سنت آگوستین که بعداً این وسط یک کتاب هم منتشر شد، ترجمه‌هایی هم ازش صورت گرفت. و چیزی که در اون کتاب اهمیت بسیار زیادی داره به نظر من این هست که مسئله دوست داشتن رو هانا آرنت از منظر سه زمان بهش نگاه میکنه. وقتی دوست داشتن رو در قالب خلقت و نظام خلقت بهش نگاه میکنه، بهش میگه دوست داشتن از منظر گذشته. وقتی دوست داشتن رو به مثابه یک مدینه فاضله نگاه میکنه که آدمها بتونن به یک مرحله ای از زندگی برسن که همه همدیگر رو دوست داشته باشن و جنگی در بین نباشه، بهش میگه از منظر آینده. اما شاید جدی ترین و کاربردی ترین قسمت بحث هانا آرنت اونجایی هست که تحت عنوان سوشال لاو یا عشق اجتماعی بحثی رو مطرح میکنه و دقیقا در اونجا سخن از این داره که چقدر دوست داشتن یکدیگر میتونه پایه های یک جامعه رو تقویت بکنه و نوعی انسجام و نوعی هماهنگی و همکاری در اون جامعه رو به وجود بیاره. بعد از اینکه هانا آرنت این نظریه خودش رو مطرح کرد، ما مشاهده میکنیم که چندین فیلسوف دیگر هم مسیر آرنت رو دنبال کردند و در این چند دهه اخیر این نگرش فلسفی به عشق اجتماعی، به دوست داشتن اجتماعی، یک بحث بسیار جدی و یک موج قابل توجه است. از جنبه دیگری من باز به شخصیتی به عنوان یک روانشناس فیلسوف به نام اریش فروم می‌خواستم اشاره مختصری داشته باشم با اون کتاب معروفش The Art of Loving که تحت عنوان هنر عشق ورزیدن به زبان فارسی ترجمه شده. اون هم کتاب بسیار تاثیرگذاری است و در اونجا کاری که میشه گفت فروم انجام داده در واقع شاید دو حوزه اصلی رو در بر میگیره. یک این که فروم به دنبال این بود که نشون بده مسئله دوست داشتن مسئله ای نیست که بین دو نفر اتفاق بیفته. حتی اگر انسان بخواد یک نفر دیگر دوست داشته باشه باید انسانیت رو دوست داشته باشه، باید انسانها رو دوست داشته باشه. و اینکه من بتونم یک قلعه دو نفره دوستی و عشق درست کنم و بقیه آدما بیرون از این قلعه باشن، از نظر فروم یک عشق واقعی نیست و عشق نماست در واقع. بخش دومی که در واقع در کار فروم دیده میشه و اهمیت بسیار زیادی داره اینه که فروم دوست داشتن و عشق ورزیدن رو یه حاصل یک اتفاق نمیدونه که یک دفعه در یه مثل این فیلم ها مثل داستان های رمانتیک در یک مجلسی در یک جایی چشم دو نفر به همدیگه دوخته بشه و ناگهان در واقع یک دل نه صد دل عاشق همدیگه بشن و دنیاشون یک دفعه از این رو به اون رو بشه. بلکه فروم معتقد هست که دوست داشتن یک هنره و هنریست که میشود این هنر رو حتی ایجاد کرد، میشه این هنر رو آموزش داد. آدمایی هستن که بلدن دوست داشته باشن و آدمایی هستن که این هنر رو ازش برخوردار نیستن. و فروم یه مقدارم مسئله رو در واقع از این منظر میبینه که ما امروز در عصر مدرنیته با در موقعیتی قرار گرفتیم که توانایی های ما بسیار کم هست، مهارت و هنر ما در دوست یافتن، دوست داشتن و دوست نگه داشتن بسیار مهارت های کمی هست. خب من اون 5 دقیقه‌ای که عرض کردم میخوام یه مروری داشته باشم همین بود. بیشتر در واقع میخواستم یک فتح بابی باشه از منظر نگرش آرنت و فروم به این که میشود چنین نگاهی رو به مسئله دوست داشتن کرد و این که اگر امثال آرنت و فروم به سمت چنین نظریه‌هایی رفتند به دلیل اینه که ما در زندگی مدرن به شدت با کمبود دوست داشتن مواجه هستیم. جوامع ما بسیار شکننده شدند، جوامع ما بسیار مکانیکی شدند. بسیاری از ویژگی‌های زندگی اجتماعی امروز ما به نوعی بازنمودی از عصر جدید چارلی چاپلینه، یعنی ما درگیر یک زندگی چرخدندهی و مکانیکی هستیم و اون چیزی که میتونه ما رو از این وضعیت مکانیکی خارج بکنه و یک روحی رو در زندگی ما بدمه در واقع همین دوست داشتن و عشق ورزیدن هست که فقط یکی از جلوه های اون میتونه عشق بین یک زن و مرد باشه، بلکه این عشق میتونه بسیار گسترده تر از این باشه و مشخصا همون دوست داشتن اجتماعی که عرض کردم هر دو فیلسوف نامبرده در موردش صحبت کردن. با این مقدمه برای شخص بنده به عنوان یک پژوهشگر، البته یک پژوهشگری که مسائل جاری جامعه هم براش مهم هست، از یک طرف برای من مهمه بدونم که ما چطور میتونیم دارویی برای مسئله جاری جامعه همون پیدا بکنیم و از یک طرف دیگه برام مهمه که بتونیم از سرمایه ها و ذخیره هایی که داریم استفاده بکنیم. قرض کردن از دیگران همیشه ممکنه ولی در مسائل فرهنگی صرف قرض کردن از دیگران همیشه نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه و بسیاری از موارد ما میبینیم که خودمان هم بسیار داریم و چقدر خوبه که ما بتونیم ذخیره های خودمون رو بازخوانی کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. با همین در واقع مقدمه و با همین روی کرد، این اتفاق ذهنی است که برای خود من افتاده. من رفتم به سراغ شمس تبریزی و برام خیلی مهم بود بدونم که چقدر می شود این مسئله رو در آثار و در گفته های باقی مانده از شمس پیدا کرد. در کار آرنت ما مشاهده می کردیم در مورد مسئله خلقت و خالق و عشق بین مخلوق و خالق، خیلی طبیعی است که در آثار یک عارف هم مرتوجه باشه. به هر حال عرفا همیشه محورشون رابطه انسان و خدا بوده، رابطه بین مخلوق و خالق بوده و خیلی طبیعی است که عرفا به دوستی و عشق میان انسان و خدا توجه کنه. اما نکته هایی در مطالب شمس وجود داره که به نظر من جالب توجه هست. مثلا فرض کنید که شمس در یک عبارتی از مقالات میگه که جوهر عشق قدیم است. اصطلاح قدیم که در آثار فلسفی و کلامی و اینها به کار برده میشه به معنی ازلی است، به معنی همیشگی است، آنچه که همیشه بوده است. جوهر عشق همیشه بوده است، یعنی ما داریم راجع به یک گوهری و در مورد یک حقیقتی صحبت میکنیم که مسئلش رخ دادن و اتفاق افتادن نیست. اساس خلقت این جهان بر این مبنا نهاده شده و گذاشته شده. برای این که نشون بدم این صرفاً یک برداشت از نوع مصادره به مطلوب نیست، اینطور نیست که من فقط بخوام چون دوست دارم چنین مطلبی رو از شمس استنباط کنم به اون نسبت بدم، عبارتی رو از خود شمس میخونم دقیقاً در یک نقطه دیگری از کتاب مقالات. این میگه مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود. خیلی جالبه، یعنی خیلی صورتبندی جالب توجهی هست که اصلا عالم برای این خلق شد که در عالم دوستی اتفاق بیفته. مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند. همین که دوتا آدم در واقع روی در هم نهند و در واقع دوستی بین اونها رخ بده و اتفاق بیفته، از نظر شمس تبریزی مقصود از وجود عالمه. یعنی شاید بشه گفت که او ارزشمندترین چیزی رو که در این عالم میتونه به عنوان انگیزه و هدف از خلقت این عالم در واقع تصور بکنه اینه که به یک رابطه دوستی بین انسان‌ها اتفاق بیفته. البته در بحث‌های بعدی مشخص میشه که منظور شمس اصلا دو نفر نیست، منظور شمس آدم‌هاست. آدم‌ها با هم دیگه روی در هم نهند و بین اونها دوستی در واقع اتفاق بیفته.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. به بخش دوم برنامه خوش آمدید. دکتر عارف عبادی و سخنان ایشان با موضوع مبانی روانشناختی فلسفه علوم اجتماعی هایک. این سخنانی در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود.
علت داشته باشین ما فقط دو تا لیوان داریم و قرار 4 تا خصوصیت رو با هم تطبیق بدیم. حالا فرض بفرمایید در مغزی که بیش از میلیون ها میلیون نورون وجود داره و این نورون ها هر کدومشون حالتهای مختلفی رو به خودشون میگیرن، چجور میتونیم تبیین دقیق رو انجام بدیم؟ هایک میگه همچین چیزی ممکن نیست، چون ما مغزمون انقدر پیچیده نیست که بتونه مغز یک انسان دیگر رو تبیین کنه. پس هایک راجع به فیزیکالیسم دو تا نظر داره. آنچه که از فیزیکالیسم میپذیره این هستش که برای تبیین مغز ما میباید شرط لازم این هستش که از فیزیولوژی رو شروع کنیم، یعنی برای اینکه بگیم ذهن چیه باید به مغز نگاه کنیم. آنچه که از فیزیکالیسم نمیپذیره این هستش که حتی اگر به مغز هم نگاه کنیم نمیتونیم به صورت کامل و 100% جواب سوالمون رو بدیم. چرا؟ به اون دلیلی که از لحاظ محاسباتی مغز ما اینقدر پیچیده نیست که بتونه جواب این سوال رو بده. اون چیزی که هایک از دوگانه انگاری میپذیره اینه که ذهن قابل تقلیل به مغز نیست. هایک هم معتقده که ذهن چیزی هستش که بیشتر از مغزه، اما معتقد نیست یک جوهر مجزاست. بنابراین هایک دست به کاری میزنه در کتاب و میخواد توضیح بده که چجور یا چجوری ممکنه چیزی به اسم ذهن شکل بگیره که با اینکه پایه‌هاش در مغزه و چیز مجزایی نیست، اما نوع روابط طوری هستش که شما اگر به مغز نگاه کنید لزوما ذهن و قابل تبیین نیست، براتون نمیتونید تبیینش کنید. روشی که هایک استفاده میکنه برای کار خودش روشی است که بهش میگن روش تکاملی. یعنی هایک به جای اینکه برگرده و به یک فرد و ذهن یک انسان نگاه کنه، شروع میکنه به بررسی سیر تاریخی شکل‌گیری مغز، اینکه مغز چطور شکل گرفته، چطور در طول تاریخ تکامل پیدا کرده. از این جهت نظریه هایک تا حد زیادی وامدار دوست خودش کنراد لورنس هست. لورنس هم همین کار رو با مفاهیم پیشین فلسفه کانت انجام داده بود. پیش از هایک مقاله نوشته بود و در اون مقاله سعی کرده بود بگه که مفاهیم پیشین کانت از چه نظر مبانی بیولوژیکی دارن. تا حد زیادی هایک در همون سنت قدم برمی‌داره و سعی می‌کنه نشون بده که چرا مغز انسان به شیوه شکل گرفته که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم. با این حال معتقده که تبیینی که ارائه میکنه تبیین کاملی نخواهد بود و آنچه که ارائه میکنه صرفا بیان کلیاته. جزئیات رو واردش نمیشه، چون طبق روش محاسباتی خودش اصولا کسی نمیتونه تمام جزئیات رو و تک تک جزئیات رو توضیح بده. از نظر این دیدگاه، از نظر دیدگاه تکاملی، مغز مثل بقیه ارگان‌های بدن، مثل دست، مثل زبان، مثل چشم، در طول تکامل شکل گرفته که کارکرد خاصی داشته باشه. بنابراین مغز هیچ فرقی با دیگر ارگان‌های ما نداره. ولی هایک برای بررسی کردن این موضوع به دو تا روش مختلف روی میاره. یکیش تبیینی هستش که بهش میگن آنتوژنتیک، دیگری تبیینی هست که بهش میگن فیلوژنتیک. تبیین فیلوژنتیک سعی می‌کنه تکامل مغز رو در یک ارگانیسم، یا بهتر بگیم در یک نوع گونه، یک نوع جانوری بررسی کنه. یعنی که مغز چجور در یک نوع جانوری شکل گرفته. تبیین آنتوژنیک سعی میکنه نشون بده که مغز یک فرد به خصوص از زمانی که زاده میشه تا زمانی که میمیره چطور شکل میگیره و چه اتفاقی درش رخ میده. برای این خصوص هایک به یک نکته اشاره میکنه که به نظر من این نکته به خصوص باعث میشه که تفسیر کانتی از هایک بشه. هایک از مفهومی استفاده میکنه به اسم پیوندها یا لینکجز در تفسیر خودش و میگه هر انسانی که زاده میشه به صورت خودکار اینها رو در مغز خودش داره. بنابراین وقتی به جهان نگاه میکنه، جهان به صورت خاصی بر اون نمودار میشه. برای چی؟ برای اینکه این در واقع میشه گفت لینکجز ها تجربه اون فرد از جهان رو به شکل خاصی شکل میدن. تجربه هر طوری که هست وارد ذهنش نمیشه. همین نکته باعث شده که بسیاری فرض کنن مفهوم لینکجز یا پیوندها در فلسفه هایک مشابه مفاهیمی هستش که کانت در کتاب خودش سنجش خرد ناب آورده و کانت اینو مطرح میکرد که انسان وقتی به جهان نگاه میکنه و تجربه از جهان داره، در درجه اول احساساتی از طریق حواس پنجگانش وارد مغزش میشه. مغز یک اصول خاصی داره، یک چارچوب خاصی داره، به این احساسات شکل میده. یعنی در واقع این احساسات در ظرف اون چارچوب ریخته میشن و سپس ما تجربه رو از جهان خواهیم داشت. این تفسیری هستش که معمولا باعث میشه که فکر میکنن هایک هم مثل کانت دیدگاهی رو داره که معتقد افراد همون نوع مکانیزم رو در مغزشون صورت میگیره. اما در ادامه توضیح خواهم داد که چرا و در کجاها هایک تفاوت داره با کانت. ریشه تفسیر کانتی در اندیشه هایک تا جایی که من متوجه شدم در دو جاست. یکی در پاورقی هستش که هایک به یکی از مقالات خودش که در 1969 چاپ شده بود نوشت. اسم مقاله هستش اولویت انتزاع. در اون پاورقی هایک میگه که تمام کسایی که با فلسفه آشنا هستن میدونن چیزی که من دارم اینجا میگم ربط مستقیمی با نظریه کانت داره. این یه دلیله. دلیل دیگه اینه که اکثر کسایی که هایک رو میخونن بدون نگاه کردن به نظم حسی فکر میکنن هایک داره راجع به همون مفاهیم پیشین صحبت میکنه، مفاهیمی که پیشا تجربی هستن در فلسفه کانت. اما حرف هایک در واقع این نیست. این مفاهیم پیشا تجربی در واقع پیشا تجربی نیستند، یا بهتره بگیم برای فرد پیشا تجربی هن، اما برای گونه پیشا تجربی نیستند. برای روشن شدن موضوع، همونطور که پیش از این گفتم، کانت معتقد بود که شما وقتی به جهان نگاه میکنید برای تحلیل خودش از مغز انسان و اینکه چطور عقل کار میکنه، کانت در درجه اول میاد تمام تجربه رو از مغز توهی میکنه. میگه باید تجربه را توهی کنیم تا من به اون پایه و اون شالوده بنیانین عقل یا خرد انسان برسم، اون چیزی که کاملا محضه. و اسم کتاب سنجش خرد ناب در واقع از همینجا داره نشأت میگیره. یعنی خرد ناب بدون حضور هیچ نوع تجربه‌ای به چه شکله. اما اگر شما هایک رو بخونید، هایک معتقده که اصولا همچین چیزی ممکن نیست. اگر شما تجربه رو از مغز یک نفر خالی بکنید، اینطوری نیستش که آن چیزی که برای شما باقی بمونه اصول خرد باشه، بلکه این هستش که دیگه هیچ چیز برای شما باقی نمیمونه. خود مفهوم خرد، خود مفهوم مغز، اندیشه، فکر، تمام اینها چیزهایی که مغز انسان کار میکنه محصول تجربه هستن. البته محصول نه محصول تجربه یک فرد در طول حیات خودش، بلکه محصول تجربه گونه، محصول تجربه گونه انسان ها، محصول تجربه گونه اسب ها، گونه گربه ها و دیگر حیوانات. بنابراین اگر شما ذهن یک فرد رو از تجربهش خالی بکنید، کانت معتقد بود که شما به اصول عقل میرسید. هایک معتقده که شما اینو اگر از تجربه خالی بکنید، در واقع هیچ چیزو در اون نخواهید دید. نکته دیگه‌ای که هستش اینه که روش هایک با روش کانت از جهاتی خیلی متفاوته. روش کانت به این شیوه بودش که کانت معتقد بود برای بررسی ذهن انسان روش تجربی جواب نمیده. علت خصوص بعد از دهه 1770 کانت معتقد بود روش تجربی رو نباید برای مطالعه ذهن انسان به کار برد. برای چی؟ برای اینکه معتقد بود ذهن در واقع میشه گفت در حوزه قرار داره، در سپهری قرار داره که به سپهر تجربه مربوط نیست. برای مطالعه ذهن باید از روش عقلانی استفاده کرد، نه روش تجربی. چنین روشی همونطور که پیش از این هم به شما گفتم مخالف نظر هایک هست. هایک به هیچ عنوان هیچ روشی به غیر از روش تجربی رو نمیپسنده و نمیپذیره. و سومین تفاوت راجب تفسیر کانتی است با هایک اینه که راجب حدود و ثغور تبیینه. تو کتاب جان گری اگر مطالبه فرمایید، یه قسمتی جان گری میگه که میشه گفت هایک نوعی شکگرای کانتیه. بسیاری از شارحین دیگه هم این اصطلاح، حالا نه این اصطلاح ولی عبارات مشابه ها استفاده کردن، گفتن نوعی کانتگرایی سطحی رو شما در هایک میبینید، یه نوع کانتگرایی تقلیل شده یا نرم شده رو شما در هایک میبینید. ولی واقعیت امینه که همچین چیزی نیست. اول در خصوص شکگرایی من صحبت کنم. این که شکگرایی رو وصل کنیم به کانت یه مقدار مسئله سازه. ما میدونیم کانت دست به نوشتن کتاب خودش، بزرگترین اثر خودش، سنجش خرد ناب میزنه برای اینکه بتونه جواب شکگرایی دیوید هیوم رو بده. بنابراین کانت رو شکگرا دونستن فکر نمی‌کنم چندان مطابق میل خود کانت باشه. علاوه بر این اگر شما مقدمه کتاب رو مطالعه بفرمایید، کانت بارها و بارها میگه من نسبت به شکگراها بدبینم. شکگراها مثل قومی هستن که حمله میکنن به شهرها، همه چیز رو نابود میکنن و هیچ چیز رو باقی نمیذارن. دیگه در خصوص شکگرایی میگه اصولا تکیه بر شکگرایی باعث از بین رفتن نه تنها ذهن بلکه اخلاقیات میشه. حالا من به حوزه اخلاقیاتش کار ندارم، ولی کانت چندان میونهی با شکگراها نداشته. علاوه بر این خودش هم شکگرا نبوده. درسته که کانت میگه شناخت ما نسبت به جهان صرفا محدود به پدیدار هاست، نه به شیء فی نفسه یا اون چیزی که وجود دارد خارج از پدیدارها، ولی این به معنای شکگرا بودن نیست. در مقدمه کتاب خودش بازم سنجش خرد ناب، کانت میگه من یا جواب تمام سوالهای فلسفی رو دادم و یا کلید راه حل اونا رو تو این کتاب قرار دادم. بنابراین این فردی که این حرف رو میزنه چندان شکگرا نیست یا نمیتونه باشه. در چیزی که در خصوص پدیدارها و نمودها و بودها میگه در این هستش که درسته که کانت میگه ما نمیتونیم هیچ وقت شیء اف نفس رو بشناسیم، اما نسبت به آنچی که میتونیم بشناسیم کاملا یقین داره. کانت معتقده که ما میتونیم با دقت بالا بگیم که عقل چیه، چطور باید عمل بکنه، اخلاقیات به چه شکله، به چه شیوهی باید باشه، حوزه زیبایی شناسی به چه شکلیه و غیره و غیره و غیره. بنابراین کانت خیلی مطمئنه اتفاقا از بسیاری از جهات. بنابراین شکگرا بودن چندان صفتی نیست که به سلیقه کانت خوش بیاد. اما هایک همچین نظری رو نداره. هایک همونطور که گفتم معتقدش ما هر چقدر هم در ابزارهای تبیین خودمون، در شیوه های تبیین پیشرفت کنیم، در نهایت به خاطر محدودیت محاسبه نمیتونیم تبیین دقیقی از مغز انسان و اینکه عقل چطور کار میکنه ارائه کنیم و باید در نهایت به همین بسنده کنیم که کلیات رو بگیم و چندان وارد جزئیات نشیم.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. سلامت باشید و بدرود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
محمد تقی جعفری، مشهور به علامه جعفری، حکیم، فیلسوف، متکلم، فقیه، او شاگرد مرتضی طالقانی بود و سراسر عمر خود را در تحصیل، تدریس، پژوهش و تحقیق سپری کرد. وی بیش از 80 جلد کتاب تألیف کرده است: جبر و اختیار، شرح نهج البلاغه، شرح مثنوی معنوی و وجدان از معروف‌ترین آثار اوست.
نظامی گنجوی با داشتن امتیازات ادبی بسیار بالا که این مرد در آثارش داره و مناجاتش و بعضی از اخلاقیاتش، انصافاً او را در رده بالای انسانهایی که با معارف انسانی و ثابتهایش آشنایی دارن قرار داده است. گر کس داند که چون جهان کرد، بیشک بتواند اونچنان کرد. ثابت صدها قرن عبور کند قانون است. العلم بالشیء علی ما هو علیه یساوی ایجاده. علم به یک چیز اونچنان که هست مساوی به وجود آوردنش، فقط ماده شو باید برید دستش. همونطور که دکارت میگفت، میگفت شما ماده و حرکت ها برید دست من دنیا براتون میسازم. یعنی از قوانین عالم طبیعت به قدری به دست من رسیده است که اگر خود ماده را برید، من میگم جهانی جهان را میسازم. شما ببینید چه ذهن مشرفی میخواد که 800 سال، اگر مثلا دکارت حساب کنیم مثلا 500 سال پیش از دکارت. گر کس داند که چون جهان کرد، بیشک بتواند چنان کرد. با در نظامی از این تکه ها آقایان ما زیاد داریم. یه به دو به از مامی یک مکتب فلسفی را میتونه زیبنا قرار بگیره.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و نایدین، پس از مرد مرمن کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.